بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من عطا یاوری هستم و قسمت چهارم پادکست علمای مجاهد رو تقدیمتون میکنم. این قسمت در مورد حاج آقا نورالله نجفی اصفهانیه. شما دارید بخش دوم این پادکست رو گوش میدید. بخش دوم پادکست هم مربوط به فعالیت‌های اقتصادی حاج آقا نورالله. با ما همراه باشید. بعد از تجربه موفق تحریم تنباکو که باعث عقب نشینی استعمارگرهای انگلیسی شد، حاج آقا نورالله به این فکر میکرد که میشه ابعاد این تحریم رو به کالاهای دیگه هم گسترش داد. تحریم کالای خارجی کافی نبود و باید فکری هم برای خودکفایی ملی میشد. بالاخره مردم که نمیتونستن احتیاجاتشون رو به کلی کنار بذارن. حاج آقا نورالله از اینکه تاجر ایرانی عملاً واسطه تجارت خارجی‌ها و ابزار تسلط استعمارگرها بودن دلخور بود. وضع کارگر ایرانی هم بهتر از این نبود. تو ایران در واقع چیز خاصی تولید نمی‌شد و اگه کسی کشاورزی یا دامپروری نمی‌کرد، باید برای کارگری توی وضعیت اسفبار به کشورهای دیگه مهاجرت می‌کرد. حالا شما تصور کنید 123 سال پیش با اون سطح رفاه و امنیت، مهاجرت به سرزمین غریب و کارگری برای خارجی‌ها چه شکلی از زندگی رو برای مردم مسلمان رقم می‌زده. ایده اولیه تأسیس یه شرکت برای تولیدات داخلی رو اولین بار آقا نجفی تو خطبه‌های مسجد سلطانی مطرح می‌کنن. شرکت اسلام یه بعد اثباتی تحریم کالای خارجی بود. تو اون دوران شاکله اصلی تجارت در ایران دلالی جنس‌های خارجی بود و به قول حاج آقا نورالله بازرگانان عمال خارجی شده و فر و جلال فریبنده مغرب زمین از طریق کالاها در ایران جلوه‌گری می‌کنند. تو همچین دوره شرکت اسلامیه در اصفهان تأسیس میشه و کم کم به بقیه شهرها و حتی کشورهای خارجی گسترش پیدا می‌کنه و تولیداتش همه جا پیدا میشه، به حدی که روزنامه کامیرشل انگلیس رشد این شرکت رو ضربه بزرگی به منافع انگلیس در منطقه خلیج فارس اعلام میکنه. ماجرای تأسیس شرکت اسلامی با بررسی اسناد اینطور بوده که یه روز مرحوم آقا نجفی بعد از نماز جماعت در مسجد سلطانی سخنرانی میکنن و اونجا با استناد به آیات و روایات از مردم میخوان که مصرف کالای خارجی رو کنار بذارن و از کالای داخلی استفاده کنن. خبرنگار روزنامه حبل المتین اینطوری مینویسه: حضرت حجت الاسلام آقا نجفی و ثقت الاسلام حاج آقا نورالله و جناب آقایان علما سلمهم الله در راه این شرکت مقدس از هستی خود گذشتند. از خداوند خواهانیم این گونه سرپرستان ملت را در پناه خود محفوظ بدارد. روزنامه ثریا هم نوشته: رؤسای روحانی ملت و امرای دولت ایران معنی وطن و ترقی آن را شناخته و در صدد ارتقای بدان مدارج عالیه برآمدند. اگر نام مبارک آقا نجفی را سرآغاز تاریخ ترقی ایران قرار دهیم شایسته و سزاست. استفاده از قماش بافندگان ایرانی کم کم تبدیل به یک جریان میشه و موج اون به نجف میرسه و مراجع بزرگ شیعه ازش حمایت علنی میکنن. تو نجف جلسات مختلفی برگزار میشه و تو اون جلسات پارچه هایی که شرکت اسلامی تولید کرده بود معرفی میشه و علما و مردم هم با انگیزه حمایت از این کالا اینها رو خریداری میکردن. سید جمال واعظ کتابی به نام لباس و تقوا نوشت و هدف از تأسیس شرکت اسلامی رو تو اون کتاب بیان کرد. مرحوم آخوند و 7 نفر از مراجع تقلید نجف تقریزی بر این کتاب نوشتن و اینطوری از شرکت اسلامی پشتیبانی کردند. دستخط 16 نفر از علمای نجف که در تایید شرکت و ترغیب مردم به خرید کالای داخلی نوشته شده موجوده. حتی مرحوم آخوند خراسانی نامه‌ای به شاه می‌نویسه و ازش می‌خواد که شاه هم تو لباسش از پارچه ایرانی استفاده کنه و به وزرا هم دستور بده تا این کار رو بکنن تا مردم به حکم الناس علی دین ملوکهم تبعیت کنن. مرحوم آخوند آخر نامه هم این بیت از سعدی رو نوشته: کهن جامه خیش پیراستن به از جامعه عاریت خواستن. شرکت اسلامیه یه شرکت تولید پارچه ایرانی بود و قصد داشت اهداف اقتصادیش رو توسعه بده و ظاهراً برای راه آهن اصفهان که 3 سال مورد مطالعه بود تصمیم به سرمایه گذاری داشت و درخواست دریافت امتیاز راه آهن رو از دولت کرده بود. همچنین با یه مهندس فرانسوی برای احداث کارخانه های ریسندگی و پارچه شلواری مذاکراتی شد و اون شخص برای تعیین جای کارخانه ها به اصفهان اومد. عملکرد مالی شرکت در سالهای اولیه هم نشون میداد که رشد خوبی داشته و ارزش سهام سهامداران هم زیاد شده بود و سود خوبی نصیبشون شده بود. تو اسناد شرکت هست که سود سالیانه 27% به سهامداران پرداخت شده بود. رفته رفته آوازه شرکت اسلامیه به مطبوعات خارجی رسید و روزنامه‌های تو لندن و قاهره و پترزبورگ و بغداد گزارش‌هایی از شرکت اسلامیه منتشر کردند. کم کم خارجی‌ها خصوصا انگلیسی‌ها شروع کردن به خدعه برای زمین زدن شرکت. شرکت اسلامیه منافع انگلیس رو به خطر انداخته بود. قرن‌ها بود که صنعت نساجی بخش مهمی از اقتصاد انگلیس بود و اونها نمیتونستن وجود رقیبی که با سرعت داشت رشد میکرد رو تحمل کنن. شرکت اسلامی موفقیت‌های زیادی رو کسب کرده بود و تونسته بود تو اون وضعیت سخت اقتصادی ایران تبدیل به یک صادرکننده بشه، اما خیلی دووم نیاورد. دلایل انحلال شرکت اسلامی به طور واضح مشخص نیست. بعضن دلایل اقتصادی برای انحلال شرکت ذکر شده، اما اسنادی هم از کارشکنی استعمارگرها خصوصا انگلیسی‌ها به ما رسیده که خیلی مهمه و نمیشه از اینها گذشت. انگلیسی‌ها که نتونسته بودن به اجناس شرکت ایراد بگیرن، شروع کردن به پخش شایعات مختلف. مثلا گفتن که مسلمانان اصفهان با ارامنه بدرفتاری میکنن. ارامنه‌ای که همیشه بخشی از جمعیت اصفهان بودن و همیشه هم زندگی مسالمت‌آمیزی با مسلمان‌ها داشتن. روزنامه حبل المتین این توطئه رو کار انگلیسی‌ها و در ارتباط با فعالیت‌های شرکت اسلامیه میدونست. البته هوشیاری روحانی ارامنه و مسیحیان اصفهان این توطئه رو خنثا کرد. ایشون طی نامه‌ای به روزنامه حبل المتین دروغ بودن این ادعا رو مطرح میکنن و از مردم مسلمان و علمای اصفهان تمجید میکنن. شایعه دیگه‌ای هم بود. مثلا سفارت انگلیس یه نامه رسمی به وزارت امور خارجه ایران می‌نویسه که توش تهمتایی به علما بسته. مثلا نوشته انگیزه علما در حمایت از شرکت انگیزه مذهبی نیست، بلکه چون خودشون سهام دارن شرکت رو تبلیغ میکنن. یا تهدید میکنه که اگر ضدیت علما با کارهای خارجی ادامه پیدا کنه، تجار ایرانی ورشکسته میشن و تجار خارجی هم از اصفهان میرن. خلاصه هر طور بود شرکت اسلامی خیلی دووم نیاورد و با اون همه موفقیت‌هایی که کسب کرده بود به کار خودش پایان داد. بخش بعدی در مورد فعالیت‌های حاج آقا نورالله در جریان مشروطه است. حاج آقا نورالله اثرگذارترین فرد در جریانات مشروطه در اصفهان بودند.
رسانه حوزوی مناهج مناهج.ir